بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در بحث حدیث اخلاقی هفته گذشته از باب الرضا بالقضا حدیث چهارمش رو نقل کردم. حدیث از امام باقر بود علیه السلام. امام باقر هم از پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم هم از حدیث قدسی، در واقع حدیث قدسی است. قال الله عز و جل که پیغمبر اکرم نقل فرموده و امام باقر از آن حضرت نقل کرده. اگر نظرتون این باشد، صدر حدیث مضمونش این بود که من به مصالح بندگانم از اونها آگاه ترم، بعضی ها رو ثروت زیاد میدهم، میدانم کار خیر میکنن و مصلحتشون درانه. بعضی ها رو زیاد نمیدهم، میدانم اگر زیاد بدم اینا فاصله میگیرن با من. بعضی ها رو موفق به طاعت و عبادت زیاد میکنم، میدونم مغرور نمیشن. بعضی ها رو موفق میکنم اما گاهی توفیق رو ازشون میگیرم، خواب میمانه، نمازش قضا میشه، موفق به نماز شب نمیشه، موفق به نماز صبح نمیشه، تا مغرور نشه. من اعلم به مصالح بندگانم از اونها هستم، ملاحظه میکنم. زیر این حدیث مطلبی هست که بحث امروز ما رو تشکیل میده. وان این است که من تون میخوانم و بعدن از روی جلد دوم اصول کافی خودتون میتوانید یادداشت کنید. میفرماید فلا یتکل العاملون علی اعمالهم، کسانی که عملی انجام میدن اعتماد به اعمالشون نکنن. التی یعملونها لثوابی، اینا اعمالی که به جا میارن خیال نکنن این اعمال اون نتایجی که من بهشون میدم داره. چرا؟ فانهم لو اجتهدوا، هر چه کوشش کنن، و اتعبوا انفسهم، هر چه خود را به زحمت بیندازن، و افنوا اعمارهم فی عبادتی، تمام عمرشون در عبادت من مشغول باشن، کانوا مقصرین غیر بالغین فی عبادتی، اینا با همه اینها کوتاهن، کوتاه آمدن، نمیرسن در عبادتشون. کنه عبادتی فی ما یطلبون اندی، اینا از من میخوان میلیون ها میلیون سال عمر جاویدان در بهشت مشمول نعمت های الهی باشن به خاطر چند سال عبادتی که در دنیا کردن، اون پاداش با این اعمال با هم نمیخونه. اگر فضل و رحمت من نباشد با این اعمال به اون نتایج کسی نمیرسه. فیما یطلبون اندی من کرامتی و نعیم فی جناتی، نعمتهای مختلف مادی و معنوی بهشت، و رفیع درجاتی الاولا فی جواری، درجات بلند در جوار من، در قرب من، بنابراین به اعمالتون اعتماد نکنید. به چی اعتماد کنید؟ ولیکن فبرحمتی فلیسقو، به رحمت من اطمینان کنند و به فضلی فلیفرحو، به فضل من شاد و خوشحال باشند. و الی حسن الظن بی فلیطمئنوا، به حسن ظن به من مطمئن باشند. بنابراین امیدشون به رحمت من باشه، تکیگاهشون فضل من باشه. اعمالشون چیزی نیست که لایق اون همه پاداش های الهی باشد. این درست مثل این است که کسی، حالا مثال عرض میکنم، بیاد خانه ما رو جارو بزند و اینها، بعد بگی در مقابل این خانه برای من بخر، دم لباس برای من بخر، سرمایه برای من فراهم کن، چینی بگیم در مقابل بابا اومدن یه جارو زدن. این همه نتیجه اینا به رحمت و فضل اون میشه اعتماد کرد، نه به عنوان پاداش. و این است که بزرگان میگن پاداش های الهی تفضله، نه استحقاق. استحقاق باید یه موازنه باشه بین عمل و بین پاداش. موازنه نیست بین عمل ما و بین پاداش های الهی. بنابراین استحقاق نیست، فضل رحمت الهی است، تفضله. فَإِنَّ رَحْمَتِي عِنْدَ ذَلِكَ تُدَارِكُهُمْ، رحمت من در این موقع به سراغشون میاد. وَمِنِّي يُبَلِّغُهُمْ رِزْوَانِي، از تفضل من است که به رزوان من میرسند. وَمَغْفِرَتِي تلبسهم عفوی، به خاطر مقام مغفرت من است که مشمول عفو من واقع می شوند. و اما جمله آخر، فإنی انا الله الرحمن الرحیم، من خداوندی هستم، رحمت واسعه و رحمت خاصه دارم، رحمت واسعه هم تمام دوست و دشمن و شامل می شود، رحمت خاصم نصیب مؤمنان و خواص منه. و به ذالک تسمیتو، این اسم من خودم برای خودم انتخاب کردم، خودم نام خودم رحمان گذاشتم، خودم نام خودم رحیم گذاشتم، به خاطر اینکه میخواهم به بندگانم رحمت کنم، میخواهم به بندگانم عفو کنم. از مجموع این روایت، اون بخشی که قبلا خوندیم و این بخش، به خوبی میتوان استفاده کرد که انسان هر چه کار خوبم بکنه نباید مغرور بشه. من گاهی نگاه میکنم به افرادی که مثلا گرفتار دیالیز هستن، کلیه هاشون از کار افتاده، هر هفته دو بار سه بار باید برن زیر اون دستگاه، 5 ساعت زیر اون دستگاه بخوابن، با چه زجری. بعدم یه آدم نیمه جانی زندگی کنی، فکر میکنم این کلیه ما چقدر ارزش داره، قیمتش نمیدونی. یه عمره خواهیم شکر خدا رو بکنیم به خاطر همین کلیهی که سموم رو از بدن ما دفع میکنی، صدها نو سمومی که دفع میشه. وقتی که از دست بره نباشه، زندگی اصلا برای انسان مطرح نیست. و همچنین سایر دستگاه های بدن. بنابراین ما شکر یک نعمت از نعمت ها در تمام عمرمون نمیتونیم انجام بدیم، یک نعمت. اگر فضل و رحمت الهی شامل حال ما نباشه، به جایی نمیرسیم. پس چرا یه مقدار کمک به فقیری کردیم مغرور شدیم، یه مقدار عبادت کردیم مغرور شدیم، یه مقدار کتاب نوشتیم، تبلیغ کردیم، مغرور شدیم، اینا در مقابل اون نعمتهای الهی. و ما قدر اعمالنا فی جنب کرمک، اعمال ما در مقابل کرم تو چیز؟ و تازه این اعمال ما هم به واسطه ابزاریست که تو به ما دادی، به ما دادی و ما با اون داریم کاری انجام میدیم. منتی نداریم. آدم هایی که دارای معرفت سطح بالا باشن در موقعی که اعمالی انجام میدن دیگه از پیغمبر بالاتر که نمیشه. ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. یا بزرگان از ائمه علیهم السلام وقتی صحبت میکردن، آه من قلت زاد و بعد سفر، کمی زاد و توشه رو آه میکشیدن، طولانی بودن سفر آخرت رو آه میکشیدن. باید اینها رو هم خودمون توجه داشته باشیم، هم مردم رو توجه به این مسائل بدیم، که این یکی از مسائل مهم تربیتی است که باید همه بهش توجه داشته باشند. و اما یکی دو جمله هم لازم میدانم در اینجا عرض کنم و آن این است که ببینید ما دو مشکل مهم داخلی داریم و یه مشکل مهم خارجی. اینا رو با تدبیر باید حل کنیم. مشکل مهم داخلی ما یکیش مادیه که جنبه اقتصادی داره و این جنبه های اقتصادی تنگناها از یکی سه چیز سرچشمه میگیره. یکی فشار خارجی است، یکی نبودن تدبیر کافی در داخل، یکی هم سودجویی یه جمع اقلیت قارتگر. از بانک ها بتونن میدزدن، از جای دیگه بتونن میدزدن، از هر کجا میتونن. این سه تا دست به دست هم میده، تنگناهای اقتصادی ایجاد میکنه، گاهی هم مزید برش میشه. مردم همه عاشق اجناس خارجی میشن، آقا نوع خارجیش رو بگیر، و این باعث میشه در داخل صنایع ترقی نکنه و ثروت هامون منتقل بشه به دست دیگران. و چقدر زیبا فرمودن رهبر انقلاب که بریم روی تولید داخلی، روی مصرف داخلی تقویت کنیم. ما بیایم از این مشکلی که دشمن برامون درست کرده فرصت پیشرفت و ترقی درست کنیم، بگیم این سبب میشه ما داخل رو تقویت کنیم، تولید داخل رو تقویت کنیم، برنامه داخل رو تقویت کنیم. این خیلی مؤثر میشه. منتها این برنامه ریزی میخواد، تدبیر میخواد، صرف جویی مردم میخواد، جلو اون دزدها و ثروت اندوزان بیرحم رو گرفتن میخواد. تمام قوا و نیروهای سگانه باید دست به دست هم بدن تا بشه بر این سه مشکل پیروز بیاییم در مسائل اقتصادی. در مسائل فرهنگی هم که جنبه های معنوی داره ما دو تا مشکل داریم. یه مشکل از خارج، برنامه های و داموز پشت سر هم، سایت ها، ماهواره ها و وسائل دیگر برای تخریب اخلاق و عقاید مرتب دارن جلو میان. کار به جاهای باریک داره میرسه. اخیراً یک کسی نقل کردن ازش، من اسم نمیارم، بعید میبینم این نه، گفته مسئله زنای با محارم که این مشکلی نیست، این یه حقه که انا طرف راضی بشه. تا اینجا دارن پیش میان، یعنی مقدسات، مسلمات، ضروریات، همه اینها رو زیره سوال. این دشمنه دیگه، یا دشمنه یا ابزار دشمنن، برای ما فرق نمی کنی. خود دشمن باشه یا اون بازیچه های دشمن باشه. و دیگری هم این است که در داخلم واقعا برنامه صحیحی برای مبارزه با مفاسد فرهنگی نداریم. برنامه میخواد. یا وقتی با خبر میشنم میبینیم اون تشکیلات که مال ارشاد اسلامیه، یه وقت میبینیم یه فیلم های از زیر دستش در رفته که مفسد انگیزی عجیبی بوده. فیلم هایی که باید آموزنده باشه، تربیت کننده باشه، این هم دست به دست اون میده. خب وقتی برنامه صحیحی در داخل نداشته باشیم، مشکلات اخلاقی هم اونا که دارن فشار میارن، ما هم که حالت انفعالی به خود بگیریم، به کجا میرسیم؟ این دو مشکل داخلی ماست که اینو باید دست به دست هم داد، گفت و گفت و گفت تا انشاءالله به یه جایی برسیم. و مشکل خارجیمون هم این است که اینها اصرار دارن که ما را از علوم و دانش ها، از جمله دانش هسته‌ای، محروم کنن. خب این رو هم با تدبیر باید حل کرد. و در اینجا من سربسته بگم، نباید ما در این شرایط یه جبهه دیگه برای خودمون باز کنیم و یه راه دیگری برای مواز. کسی که با دشمن در یه جبهه می جنگه، عاقلانه این است که یه جبهه دیگری خودش با دست خودش باز نکنه. بیایم یک چیز ساکنی رو دوباره تحریک کنیم و یه جبهه دیگری و یه مخالفت دیگری و یه برنامه های دیگری بذاریم، این مشکل بزرگ حل بشه. برنامه های دیگر جای خود داره، وقت خود داره. تحریک ساکن عاقلانه نیست. در یه جبهه که انسان مشغوله باید همون رو مراقب باشه. متاسفانه اخیراً میبینیم بعضیا بدون مقدمه دوباره یک برنامه های دیگری جلو میارن. به هر حال ماورا همه اینها هم واقعاً ما معتقدیم که دعاها مستجاب میشه. مردم گفتن امسال خوش سالیه، بعد دعا کردن برای باران، خداوند دیدید باران فرستاد و باز هم انشاءالله خواهد فرستاد. دعاها مؤثر میشه. دعا کنیم که انشاءالله راه راست رو طی بکنیم در مسائل اخلاقی، در مسائل اقتصادی، در مبارزه دشمن. دعا کنیم دشمن خودش به خودش مشغول بشه، دیگه به ما نپردازه. امیدوارم انشاءالله ایام ایام فاطمیه در پیش است. به برکت فاطمه زهرا سلام الله علیها انشاءالله خداوند نقشه های دشمنان نقشه بر آب کند و همه مسلمانان در همه جبه ها پیروز بگردانند. اللهم صل علی محمد و محمد. انشاءالله شنبه و یه شنبه عرض کردم درس هست. میگن صاحب جواهر فرموده شانه زدن در حال احرام با اینکه احتمال داره موی ساقط بشود، با اینکه بعدش میگه احتیاط این است که انسان این کار نکنه، چطور با هم میسازه؟ جواب این است، لا بأس جوازه. احوت، احوت استحبابیه. احوت استحبابی با جواز منافات نداره. علت شمین است، یقین نداره ساقط میشه با شانه زدن. ای بدون موها سسته با شانه میریزه حرامه، نباید بزنه. منتها چون نمیدانه جایزه. اما اعتیاد این است که ترک کنه، مخصوصا به اینکه تجملات و زیباسازی اینا در حال احرام مناسب نیست. خب اما بحث امروز ما فرع دوم از همین بحث 16 از تروک احرام. بله اونا رو همش گفتم. ها چهارمی نگفتن، حق با شماست. برای هناموران در ذیل فر اول سه تا امرشو گفتم، چهارمی باقی مونده. چهارمی چیزیست که صاحب جواهرم مطرح کرده، خیلی ها مطرح نکردن، در کلام امام قدس سره هم نیست، و آن این است که اگر یه پوستی از بدن یا عضوی از بدن در حال احرام جدا بشه که روی آن موهایی هست، آیا اینم مصداق ازالت و شعره؟ مثلا این شخص در حال احرام تصادفی شد، برنامه پیش آمد، بردنش بیمارستان و بالاخره عضوی از بدن یا پوستی از بدن یا امثال اینها پیش بیاد، ممکن در حال احرام گرفتار این بشه. ولو حال اضطراره، آیا فدیه داره؟ چون میرسیم اضطرار به ازاله مو هم کفاره داره. آیا عضو یا جلد پوست روی آن موهایی هست از بدن جدا بشه داخل در ازالت و شعر و باید کفاره داد؟ جواب دادن نه. چرا؟ به علت این که روایات منصرفه، عضو باشه ازاله مو کنند، نه اینکه عضو یا پوست جدا بشه با موها. این داخل در حلق و نطف و جز و امثال ذلک نیست، سر نمی کنه. از ازاله شر گفته نمیشه. درسته موها از بدن جدا شده، اما همراه عضو جدا شده. این هم چهارم که معلوم است و نیاز به بحث زیادی نداره. اما بریم سراغ فرع دومی که در مسئله داشتیم. عبارت امام براتون میخوانم. چی؟ بله، سر شکسته است یا مثلا میخوان حجامت کنن یا اینا، باید بتراشن تا بتونن. این استرار است و فدیه هم داره. میرسیم. جایزه ولی کن. کسی دیگر الان داریم میخوایم بخونیم. و اما فرسانی اجازه بده کسی دیگر بحث امروزمونه. مرحوم امام قدس سره در فرع دوم همین مسئله میفرماد سواء کانت الازاله ان نفسه، خودش مو رو از خودش ازاله میکنه، او ان غیره، از غیر ازاله میکنه، اون غیرم ولو کان محلن، گاهی محرمه گاهی محله، همه اینها ایشون میگه حرامه، همه اینها حرامه و میرسیم کفاره هم داره. ببینید چهار صورت مسئله داره. همین داریم بحث میکنیم دیگه، همین داریم بحث میکنیم. چهار صورته. اول اینکه محرم خودش موی خودش رو زائل کنه، این بحثش گذشت، درست؟ دوم این است محرمی موی محرمی را زائل کنی، این بحث امروز ماست. سوم این است محلی موی محرمی را زائل کنی. چهارم این است محرمی موی محلی را زائل کنی. چهار تا شد. همه اینا رو که میگید بحث میکنیم. خودش این بحث گذشت، محرمی از محرمی الان بحث میکنیم، محرمی از محل یا بالعکس محلی از محرم، این چهار تا. یکیش بحثش گذشته، سه تاش فعلا موضوع بحث ماست. هم جوازش محل بحثه، همه دیگری از محرم اظهار میکنه. یکی از این چهار صورته دیگه، همون بحث میاد که آیا اون ضامن فدیه هست نیست، همه اینا بحثاش میاد دیگه. دیگه غیر از این سوال صورت دیگری نیست، هم حرمت و جوازش بحثه، هم فدیه رو کی بده بحثه. اتفاقا نه تنها شیعه ها بحث کردن، اهل سنت هم بحث کردن که این کسی که محرمی رو داره حلق موش میکنه ضامن فدیه است یا او باید باشه، این همش بحث شده دیگه. خب اول باید بیریم یه مقدار سراغ اقوال در مسئله و بعد ببینیم ادله مسئله چه اقتضا می کند. مرحوم کاشف اللسان در اینجا بحث جامعی داره، جلد ششم کشف اللسان صفحه 494 می فرماد لیس للمحرم ولا للمحل، نه محرم نه محل، حلق و رأس المحرم، نه محل حق داره نه محرم حق داره که سر محرمی را بتراشد. اجماعا ادعای اجماع شده، مسئله اجماعی است. الا ما فی التذکره و المنتها، هم در تذکره هم در منتها. بعد ایشون میگه لل آیه، استدلالم به آیه کرده. آیه کجاش دلالت داره که دیگری نمیتونه سر محرم بتراشه؟ کجای آیه داره؟ بله، میگن کسی که سر خودش نمیتونه بتراشه تمام سرشو، حتما از دیگری استفاده میکنه. بنابراین قرآن میگه ولا تحلق رؤوسکم، خب یعنی دیگری نفرستید که سر شما رو بتراشه، حالا دیگر محرم باشه یا دیگر محل باشه. انسان عادتاً سر خودش رو نمیتونه به طور کامل بتراشه مگر یه سلمانی خیلی ماهر و زبردستی باشه جلو دو تا آینه بشینه، جلو سرش و پشت سر آینه بذاره، از مهارتش استفاده کنه تمام سر خودش رو بتراشه. این عادتاً نیست، همه از دیگری استفاده میکنن. این لیل آیه که میگه علتش این است که عادتاً انسان نمیتونه. بله این میگه لا تحلقو، آیه میگه لا خودتون نکنید. میگن این که آیه میگه خودتون نتراشید چون عادتاً خود انسان نمیتونه، معنیش این از دیگری را امر نکنید، چون خطاب آیه به خود این هاست، خودتون نتراشید، ولی چون خودشون که نمیتونن بنابراین شامل میشه. به هر حال فإن حلق الرجل رأس نفسه نادر، خیلی نادر است که انسان بتواند خودش حلق رأسش بکنه. ولکن لا فدیت علیهما اندنا لو خالفا، بعد کانا به اذن المحلوق محلوق اولا، ولکن لا فدیت علیهما اندنا. این علیه ما زمینش به کی برمیاد؟ نه، اون کسی که حلق میشه که باید فدیه بده، اون کسی که حلق میکنه میخواد محرم باشه میخواد محل باشه، حلق کننده فدیه نداره چه محرم باشه چه محل باشه. حلق شونده محرم فدیه داره که عم کرده بی سر من به تراش فدیه مال اونه، او انجام داده به سبب به تسبیب. اما اون شخصی که سلمانی که این کارو میکنه اون فدیه ای نداره، لا فدیه تا علیه ما اندنا. بله کار حرامی کرده اما فدیه نباید بده. سر دیگری تراشید، سر خودش نتراشیده، اونی که سرش تراشیده شده به اذنهی اون باید فدیه را بده. قرآن هم همین میگه، روایت هم همین میگه. حالا عبارت ایشون داریم میخونم، بعدم میگه للاصل من غیر معارضین، اصل براءت شخص سلمانی چه محرم چه غیر محرم او فدیه نباید بده. لا تعلقو یعنی شما این کار نکنید، نه آیه میگه سر خودتو نتراش، آیه نمیگه سر دیگری نتراش. لا تعلقو رؤوسکم، زمین رؤوسکم، سر خودتو نتراش. و اوجب ابو حنیفه علی المحرم الحالق به امر المحلوق صدقه، گفته اوجب ابو حنیفه بر محرم ایجاب کرده، محرمی که حالقه سلمانیه، بله، به امر المحلوق، محلوق بهش گفت بی سلمان بتراش، گفته حالق باید یه صدقه بده. ما میگیم چی نده؟ گو یه صدقه بده. ولا به امرهی الفدیه، اگر بدون امر محلوق بیاد سرش بتراشه یا تو خواب باشه یا در بیداری اجبارش کنه سرش بتراشه، فدیه رو باید او بده. یعنی حالق تراشنده ضامن میشه، اگر به امر او باشه فدیه رو باید خودش بده، یه صدقه بده. اما اگر بدون امر باشه این که سر تراشیده ضامن فدیه است، فدیه رو این باید بده. بله، به ان یفدیل محلوق، خب فدیه رو این باید بده. چطوری؟ میگن محلوق فدیه رو میده بعد یخه حالق رو میگیره از اون میگیره. ببینید شخصی بدون اجازه در حال احرام سر دیگری تراشید، اونی که سرش تراشیده شده دیه رو، فدیه رو، دیه نه فدیه رو، کفاره باید بده، بعد کفاره از حالق که به اجبار سر این تراشیده میگیره. این کلامیست فتواییست که ابو حنیفه داره. خیلی خوب، صاحب جواهرم یه جمله اینجا داره کوتاه من بخونم، جواهر جلد 18 صفحه 381 میگه ان الظاهر عدم الخلاف، اختلاف نیست، اجماع است، ولا اشکال فی عدم جواز ازالت المحرم شعر محرمن غیرهی. بله، شعر محرمن غیرهی. بله، اجازه بدید، صفت اشکالی نیست که جایز نیست که ازاله کنه محرم شعر محرمی که غیر خودشه، یعنی شعر دیگری رو جایز نیست، محرم شعر محرم. بل فی المدارک الاجماع علی، صاحب مدارک هم گفته اجماع بر این است که لا یجوز، ایشون هم میگه ولعله کذالک. اما شعر المحل، آیا محرم میتونه شعر محل رو بتراشه؟ سلمانی هست، افراد غیر محرم بهش مراجعه کردن، سلمانی محرمه، اما افراد غیر محرم بهش مراجعه کردن، سر اونها رو بتراشه، این مسئله اختلافی است. بعضی گفتن جایز نیست، بعضی گفتن جایزه. پس محرم سر محرم بتراشه اجماعا جایز نیست، اما محرم سر مغل رو بتراشه فیه قولان هست. اما شعر المحل فعن الشیخ فی الخلاف جوازه، ان شیخ فی الخلاف جوازه، شیخ در کتاب خلاف گفته جایزه. ولا زمانه، زمانی هم نداره، یعنی زمان فدیه. بله. و ان تهذیب لا یجوز له ذلك، همون شیخ در کتاب تهذیب گفته لا یجوز، در خلاف گفته یجوز. خلاصه مسئله ذات قولین اینجا، اما محل نسبت به محل اصلا بحثی نداشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. ان شاء الله ادله شو شنبه عرض خواهیم کرد.